بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. در ماه ضیافت خدای متعال هستیم و رزقهای فراوانی در سفره الهی هست. ما باید ندای دعوت الهی رو بشنویم. شهرون دعیتم فیه الی ضیافت الله، دعوت کننده وجود مقدس نبی اکرمند. این دعوت رو اول ما باید بشنویم. ملاحظه کردید در این آیاتی که سحرها وقتی از خواب برمیخیزید و برمیخیزیم انشاءالله، دستور داده شده که این آیات رو تلاوت کنید. یکی از آیات این هست: با آسمان نگاه کنید، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. پروردگار ما منادی دارد که ما رو دعوت به ایمان میکنه. ما با خدا عرضه میداریم پروردگار ما ندای این منادی تو رو شنیدیم. سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. باید گوش انسان گوشی باشه که این دعوت ها رو بشنوه. بعد از اینکه این دعوت ها رو شنید، باید نیازهای خودش رو ببینه، سفره ضیافت الهی رو که متناسب با این نیاز پهن شده ببینه، رزقهایی که در این سفره خدای متعال قرار داده به اندازه ادامه وجودی ماست، به اندازه فضل خدای متعال برای 60 سال و 70 سال و در حد قرائز و دست و دهان ما نیست. خدای متعال در این ماه رزقهای عجیبی نازل کرده. یکیش رزق قرآن هست. این سفره است که در این سفره قرآن نازل شده. شهرون، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، در روایت نورانی در کافی شریف است، از امام سجاد نقل شده. از حضرت سوال کرد افضل اعمال چیه؟ حضرت فرمودند الحال المرتحل، کسی که حلول میکنه وارد میشه بعدم کوچ میکنه. الحال المرتحل، متوجه نشدن، عرض کردم یعنی چه الحال المرتحل؟ فرمود کل محل فی القرآن ارتحل الی آخره، این کسی که وارد سفره قرآن میشه و بعدم این همسفر با قرآن میشه، حلول میکنه به آستان قرآن، بعدم با این قرآن سیر میکنه تا آخر قرآن. الحال المرتحل، این افضل اعماله. بعد حضرت یه جمله فرمودن، اون جمله عجیب هست. فرمودن من اعطی القرآن، اگر خدای امتحان رزق قرآن رو به کسی بده، بعد خیال کند به دیگری بهتر از او چیزی دادند، فقط صغر عظیما و عظم صغیرا، کوچکی رو بزرگ شمرده و بزرگی رو کوچک. اگر به کسی رزق قرآن داده بشه، به هر که هر چه بدن، رزقی که به او دادن بهتره. از این بیان نورانی حضرت استفاده میشه که اگر کسی حال مرتحل شد، به این افضل الاعمال رسید، یعنی هم حلول به آستان قرآن کرد، هم همراه با قرآن هم سفر شد، کوچ کرد تا به آخر قرآن، از منازل قرآن، از آیات قرآن بهره مند شد، به او قرآن داده میشه. کسی حال محتهل شد، رزق قرآن بهش میدن. وقتی رزق، یه رزق فوق العاده با عظمتی است دیگه. حضرت فرمود دیگه اگه قرآن بهتون دادن، بدانید بهتر از او رزقی نیست. نگاه نکنید به دست دیگران، به شما قرآن دادن، به دیگری همه دنیا رو دادن، یا یه خیر معنوی دادن، بدونید اون چه به شما دادن بهتره. و الا امر بزرگی رو کوچک شمردید، قرآن رو کوچک شمردید، کوچک رو بزرگ شمردید، دستگاه محاسباتیتون اشتباهه. و الا اگر به کسی قرآن بدن، بهتر از این رزقی نیست. این رزق هم با همینه، الحال المرتهل، انسان اگه حال مرتهل شد به این رزق میرسه. اون وقت فضای ماه رمضان فضایی است که رزق قرآن در اون نازل شده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. یه موقعی میوه های درخت دور از دسترس ماست، ما باید به رنج بیفتیم. در ماه رمضان خدای متعال این کتاب رو نازل کرده، میوه های این درخت در دسترس. لذا یک آیه تلاوت کنید، ثواب یک ختم قرآن دارید. میدونید در روایت اینجوری آمده، فرمود کسی قرآن میخونه، هر حرفی که میخونه، نه هر کلمه، در هر حرف یک حسنه به امیدن، یک سیه از او پاک بکنن. در یه روایتی از همین حرف و همین قرآن رو اگر در نماز و در حال ایستاده بخونه، در مقابل هر حرف صد حسنه بهش میدن، صد سیه از او پاک میکنن، درجاتش رو بالا میبرن. نشسته در نماز بخونه 50 تا، بیرون نماز 10 تا. هر حرف قرآن ها کتابی است که کتاب انزلناه الیک، پیامبر ما، جای این کتاب اینجا نیست، محضر خداست. انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این کتاب از محضر خدای متعال نازل شده، به قلب شما هم نازل شده. کتاب انزلناه الیک. خدا رحمت کند امام بزرگوار رو. می‌فرمودن اگر وجود مقدس نبی اکرم در این عالم نیومده بود، این کتاب نازل نمی‌شد، چون جایی نبود. هیچ پیغمبری نمیتونه این کتاب رو تحمل کنه. اون کسی که حامل این کتاب است، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. نزل به روح الامین علی قلبک. اگه این قلب مطهر نبود، جایی برای نزول قرآن در این عالم نبود. کتاب انزلناه الیک ولی لتخرج الناس. حالا شما با این کتابی که بر قلب شما نازل شده، با این چراغ تابنده، با این نور هدایت، مردم رو خارج بکنید. من از ظلمات الی النور باذن ربه. شما معزونید، خدای متعال به شما اذن داده، کتاب رو به شما دادیم، اما به شما اجازه دادیم با این کتاب مردم رو از ظلمات به سمت نور بیرون ببرید. خیلی کتاب عجیبی است. تعبیر لطیفی امیرالمؤمنین ارواح نافدا در قرآن دارن، در نهج البلاغه ازشون نقل شده، بیانات زیادی از حضرت نقل شده. اونجا حضرت میفرمان که ما جالس هذا القرآن احد، کسی مجالس این قرآن بشه، بتونه با قرآن نشست و برخاست کنه. ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان. وقتی از سر سفره قرآن برمیخیزد، یه چیزی به او اضافه شده یا چیزی از او کم شده. بعد حضرت فرمودن زیادت فی هدا او نقصان من اما، یا چراغ هدایتی تو قلبش روشن میشه، یا یه کوری و عمایه ازش برداشته میشه. یه همچین کتابیست. تعبیر عجیبی داره در، عرض کنم، حدیث کافی. حضرت فرمودن اگر کسی قرآن رو از اول تا آخر بخونه، خیلی تعبیر بلندیست، علما باید معنا کنن، عذرخواهی میکنم از محضرشون. حضرت فرمودن که کسی قرآن رو از اول تا آخر بخواند، ادرج النبوه بین جنبیه الا انه لیس بنبی، پیغمبر نمیشه، ولی حقایق نبوت بین دو پهلوی او درج میشه. فوق العاده است این کتاب. حالا آدابی داره تلاوتش، میزانی داره. وقت ببینید در باب تلاوت قرآن در غیر ماه رمضان، کسی که واقعا مثلا 10 تا ختم قرآن کنم، فرمودن نه، با ترتیل و آداب بخونید. چون میدونید قرآن اصل با ترتیب و آداب خوندنشه، باید با ترتیل خونده بشه، با توجه خونده بشه، با حضور خونده بشه، خوب کلمات ادا بشه، پس هم اندازی نشه و با توجه خونده بشه. بعد دیگه هر چه میتوانید فقر او ما تیسر من القرآن. خدای متعال به پیغمبرش دستور میدهد، میفهمد که قم اللیل الا قلیلا نصفه منه نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. میفهمد پیغمبر ما شب رو به پا خیزید، نیمی از شب، کمی بیشتر کمی کمتر، شاید این تابع طول شب هاست یا تابع حالات دیگه، ممکنه سختی های روز زیاد باشه، در بعضی از شبا نیمی از شب، گاهی بیشتر گاهی کمی کمتر، قم اللیل الا قلیلا نصفه منه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. قرآن رو ترتیل کنید. بعد در آیه این آخر، آیه آخر همین سوره میفهمد که ان ربک یعلم انک تقوم عدنا من ثلثی اللیل و نصفه به ثلثه و طائفه من الذین معک. پیغمبر ما خدای متعال میدونه شما دو ثلث شب، یک ثلث شب، نیمی شب بیدارید و تلاوت قرآن میکنید. مهمش اینه و طائفه من الذین معک، یه طائفه از اونایی که به همراهی و معیت شما رسیدن، با شما تو عالم سیر میکنن، شما دستشون رو گرفتید، اونا هم همینطور هستن. دو ثلث شب، نیمی از شب، ثلث، نه فقط ماه رمضان، بیدارن و قرآن تلاوت میکنن. بعد میفهمد علم الله، خدا میدانه که یه عده‌ای نمیتونن این بارو بردارن، تخفیف دادیم بهتون، فقر او ما تیسر من القرآن، هر چی میتونید بخونید. واسه این کتاب، کتاب فوق العاده با عظمتی است، به واسطه حضرت نازل شده و این رزق در اختیار ماست همه سال. این معدوبت الله به تعبیر روایت، این سفره کرم الهی، این کتابی که خودش انه لقرآن کریم، خود این کتاب دهش و بخشش و کرامت داره، ظهور این دهش در قیامت است. تو همین دنیا هم همینطوره ها. این که گفته شده که حمد بخونید بیماری شفا پیدا میکنه، اگر بیماری حمد خوبش نکنه چیز دیگه خوبش نکنه، این کرامت قرآنه، این لطف قرآنه، این دهش قرآنه که دستگیری میکنه و شفا میده. و این اختصاص به بیماری های ظاهری نداره، بیماری های باطنی هم همینطوره. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن شفاست، عنایت کردین. و بعد یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم و شفاء لما فی الصدور. بیماری های دل انسان رو این قرآن پاک میکنه. یه کتاب کریمی است، انه لقرآن کریم. این کتاب کریم الهی همیشه در دست و در اختیاره. منتها در ماه رمضان دیگه شهری است که نازل شده، اگر ما وارد فضای ماه رمضان و ضیافت بشیم، دستمون به رزق قرآن میرسه. یکی از رزقهای ماه اینه. یکی از رزقهای ماه که خیلی در روایات و ادعیه روش تاکید میشه، اتق من النار. آدم تو این ماه میتونه آزاد بشه از آتش. اینو من مکرر عرض کردم، مؤمن از روایت استفاده میشه، عبد آتش نیست. دیگران گاهی میپرستن آتشو، ولی اسیر آتشه، اسیر آتشه. در این آیه شریفی که خدای متعال میفهمد که ما به شما امکاناتی دادیم، بنا بود با این امکانات از یک گردنه عبور کنید، ولی نکردید. علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین فلقتهما العقبه. این انسان با این همه امکانات، چشم و زبان و از کنم لب و دندان و دهان، با این امکانات فلقت حمل عقبه، با این امکانات از این گردن عبور نکرد، باید عبور میکرد. حالا این امکانات چیه؟ در روایت توضیح داده شده، فرمود عینین وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله است. با این پیغمبر که دو چشم عالمه، دیده همه حقایق رو، انا ارسلنا که شاهدن، درسته؟ با این پیامبر شما باید میرسیدید. بعد میفهمد علم نجعل له عینین و لسانن، فهمون لسان امیرالمؤمنینه. اگر اون چه این که پیغمبر دیده بود زبانی نبود که اینو به ما برسونه، ما نمیتونستیم استفاده کنیم. عنایت کردید؟ هم این دو چشم هست، هم این زبان هست. علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین، اگر این دو لب نبود، فهمون حسنینن، اون چه پیامبر دیده بود در پرده میماند. با وجود این ائمه که مبین این قرآن هستن و اون چه پیامبر دیده برای شما میگن، شما بعد از این گردن عبور میکردید، ولی فلق تحمل عبور نکرد. این عقبه چی؟ این عقبه چیست؟ فک و رقبتن. بعد یه برده ای آزاد میکرد، یا در روز سختی مال حلال به دست می آورد بعد اطعام میکرد، او اطعامون فی یوم ذی مسغبتن. این همون گردنه ایست که آدم تو این دنیا با این پیغمبر باید عبور کنه، باید کارش به جایی برسه که امکاناتی که به دست میارد برای آزاد شدن دیگران، برای سیر شدن دیگران خرج بکنه. مؤمن اینجوریه دیگه، اون چه به دست میاره خرج خودش نکنه. گردنه ای که بعد ازش عبور میکرد این بود. حضرت فرمودن با از امام صادق سوال کرد این معنای این عقبه چی؟ حضرت فرمود ولایت ماست، اگر کسی به ولایت ما برسه از این عقبه عبور کرده. فرصت دنیا فرصت رسیدن به امامه، رزق دنیا همینه. بعد فرمود حضرت که میخوای یه کلمه اضافه کنم که از دنیا و مافیها برات بهتره؟ قاب فرمایید. حضرت فرمودن که فک و رقبته، اینو چرا نپرسیدی؟ فک رقبه یعنی خودتو آزاد کنی. بعد فرمودن الناس کلهم عبید النار الا انت و اصحابک، اگر کسی به امام نرسه برده آتش. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، یه دی اصحاب النار هست یه دی اصحاب الجنه هست، اینا با هم مساوی نیست. اصحاب الجنه هم الفائزون، اونایی که خودشونو تو عالم به دنیا نرسونن به امام نرسونن اصحاب النار میشن. اونایی که با دشمنان ائمه در عالم راه میرن، با مستکبران، اولیاء طاغوت، فرائنه، اصحاب سقیفه، اینا اصحاب النارن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب. حضرت فرمود که اونا آتشو میپرستن. کسی با ائمه در عالم راه میره عبد آتش نیست، اما در این که عبد آتش نیست ممکنه اسیر باشه. گناه بند اسارته، صفات رذیله بند اسارته، تعلقات این که ما التماس میکنیم در شب ماه رمضان سیدی اخرج حبت دنیا من قلبی، محبت دنیا را از دل ما بیرون کن. نکتهش همینه دیگه، که محبت دنیا اسارت دنیاست، اسارت آتش، اسارت شیطانه، و انسان تا اسیرم هست نمیتونه با اولیای خدا هم سفر بشه. سیدی اخرج حبت دنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفى و آلهی خیارتک من خلقک و خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و آله. وقتی محبت دنیا از دل انسان بیرون میره انسان میتونه هم سفر بشه، و الا نمیتونی با اهل بیت با اولیای خدا هم سفر بشی. کسی که دلش در گروه دنیاست نمیتونه پرواز کنه. قعدت بی اقلالی یعنی همین دیگه. ببینید ما گاهی در قل و زنجیریم، قل و زنجیرام خودمون به خودمون بستیم. تعلقات به دنیا قل و زنجیرهایی است که نمیذاره ما با اولیای خدا هم سفر بشیم. این ماه ماه خداست، رزق سفره آماده است، لذا تو این ماه باید آزاد شد. اگر آزاد شدیم میتونیم حرکت کنیم. خیلی ها هستن که در روایت امام رضا سلام الله علیه فرمود همین آخر ماه شعبان به احترام شهر الله خدا آزادشون میکنه، آزادن تو ماه رمضان در پروازن. یه دهی گرفتار تعلقات خودشون هستن. این شهر شهر عتقه. ما عرض کردم مؤمن محب اهل بیت چیه؟ اهل بیت برده آتش نیست. آتش النار ولایت و عدو وال محمدنه، او ولایت دشمن رو قبول نداره، ولی تعلق به دنیا، گناه، صفات رذیله که از اون طرف هم میاد، اینا که از ناحیه امیرالمومنین نیست. اگه از دست امیرالمومنین کسی بگیره اسیر دنیا نمیشه. رزقی که سر سفره حضرته رزق رهایی از دنیاست. این گناه و تعلق به دنیا از اون طرف میاد. مؤمن برده نیست ولی یه موقع اسیر میشه. قعدت بی اقلالی. خب ماه رمضان ماهی است که آدم میتونه از این آتش آزاد بشه. ملاحظه کردید دعاهای شبهای ماه رمضان، دعاهای بعد نمازهای ماه رمضان، اعتقی نمی‌نن. خدا تقاضا میکنیم در دعای جوشن کبیر که در ماه رمضان سه مرتبه نقل شده بخونید، ورود اصلیش هم شب اول ماه رمضانه. حالا کسی نخونده قضاشو بخونه، خیلی خاصیت داره. اونجا دیدید بعد از هر ده اسمی از خدای متعال که یاد میکنیم و خدا رو میخونیم و اون اسماء مبارک به خدا عرضه میداریم که چی؟ خلصنا من النار. بعد آزاد بشین، فرصت آزاد شدن ماه رمضان. لذا ملاحظه کردید فرمود اگر ماه رمضان تمام شد کسی آمرزیده نشد دیگه بعد عرفه رو درک کنه. اینه که انشالله این ماه ضیافتایی داره، نعمتایی تو این سفره هست. عرض کردم رزق قرآن، رزق عتق من النار، یکی از رزقهایی که انشالله این ده شب دوست دارم راجع به او بحث بکنیم این مقداری. ماه ماه معرفت الامامه، اصلا قلب ماه رمضان که شب قدره، شب رسیدن به امام. اگر کسی به امام نرسه شب قدری نداره. به اندازه‌ای که انسان به صاحب این ماه، به صاحب این عالم راه پیدا میکنه، به اون اندازه به حقایق شب قدر و حقایق ماه رمضان میرسه. رزق اصلی این ماه رزق معرفت الامام. همه رزق ها خوبن. اگر کسی به قرآن هم رسید، باطن قرآن امامه. بعد انسان تو این ماه خودش رو به امام و معرفت الامام برسونه. و حالا انشالله اینم یه مقداری بحث میکنیم. من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیتن. کسی از این دنیا بره امام زمان خودشو نشده، موتش موت جاهلیست. وجود مقدس نبی اکرم آمدن با خودشون حقایقی را آوردن، میخوان ما رو به حیات طیبه برسونن. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. میخوان ما حیاتمون حیات خود حضرت باشه، مماتمون ممات خود حضرت باشه. این شدنیست. میشود انسان به حیات طیبه نبی اکرم برسه، یه شعاعی از اون حیات طیبه در وجود انسان نازل بشه. میشود موت انسان موت نبی اکرم باشه، تو وادی ولایت حضرت از این عالم وارد عالم بعد بشه، هم تو این دنیا در وادی نور حضرت باشه، هم برزخش برزخه در ذیل برزخ حضرت باشه، هم حشرش ذیل حشر حضرت باشه. این شدنیست. حضرت ما رو به یه چنین حیات طیبه‌ای که در واقع حیات خودشونه دعوت میکنن. میشود به این حیات طیبه رسید. حالا این بحث پردامنه اینو نمیخوام عرض بکنم. میشود با حضرت وارد حیات طیبه شد، موت انسان حیات انسان متحول بشه. حضرت کلمه روحن، کلمه حیاتن، حقایقی با خودشون آوردن، ما رو میخوان به حیات طیبه برسونن. اگر کسی بخواد به حیات طیبه برسه، باید با امام همراه بشه. در یه بابی در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی باز کردن، اونجا احادیثی آوردن، احادیث فوق‌العاده است در باب اینکه دستور داده شده که کونوا مع الصادقین، تو عالم با معصوم راه برید، از معصوم جدا نشید، برای خودتون طرح جدا در نیندازید، طرح زندگیتون داخل طرح امام همراه امام باشه. کونوا مع الصادقین، همه چیزتون با امام باشه. اونجا یه روایتی رو نقل کردن مرحوم کلینی، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود. من سره ان یحیا حیاتی. اگر کسی دوست می‌دارد که حیاتش حیات من باشه. نبی اکرم که در افق خودشون هستن، ولی شعاعی از اون حیات طیبه و کلمه روحی که به حضرت عطا شده به انسان میخواد عطا بشه. من سره ان یحیا حیاتی و یموت میتتی. اگر میخواد موتش موت من باشه، تو وادی ولایت من بمیره، موتش از جنس موت رسول باشه. میدونید از انواع موت داریم، اون موت از هر حیاتی برتر، سیر در مقامات حیاته. کسی به حیات طیبه برسه، از یک مقام به مقام بالاتری بشه. حالا این توضیح میخواد دیگه. و یدخل الجنت التي وعدنيها ربي. اگر میخواد به اون جنتی که پروردگار من به من برای خودم و امتم قول داده را پیدا کنی. و یتمسک بقضیب غرسها ربي بيده، یا در یه نقلی غرسها الرحمن بيده. اگر میخواد متمسک به اون شجره طیبه‌ای بشه که خدای متعال با دست خودش غرس کرده، نه اینکه ملائکه میکارن، جبرئیل میکاره. خیلی از این شجره هایی که در بهشت هست، شجره هایی است که خدای متعال دست ملائکه غرس میکنه، اونها تربیتش میکنن. ولی غرسها الرحمن بیدهی، غرسها بیدهی، پروردگار من خودش اینو غرس کرده. که این ظاهرا شجره طوبی است که حالا توضیح میخواد. حضرت فرمودن که فلیوال علی ابن ابی طالب والاوسیاء من بعد، اگر میخواید به حیات من برسید، اگر میخواید مماتتون ممات من باشه، از وادی ولایت من نه در دنیا نه در برزخ نه در قیامت بیرون نرید، اگر میخواید وقتی محشور میشید تو اون جنتی محشور شید که خدا به من وعده داده، زیر سایه اون شجره طیبه‌ای باشید که خدای من رب من خودش با دست خودش خرس کرده. از کردم این معارف اگه تأمل بشه خیلی لطائف درش هست دیگه. فرمود فلیوال علی ابن ابی طالب والاوسیام بعد، راه رسیدن به حیات طیبه‌ای که وجود مقدس نبی اکرم آوردن، تمام حقایقی که با خودشون نازل کردن، اینه که انسان به اهل بیت برسه. اصلا راه دیگه ای نیست. تنها راه برای اینکه ما برسیم به اون برکات و ثمراتی که پیامبر با خودشون آوردن اینه که به حضرت برسیم، و الا اون توحیدی که حضرت آوردن به دست احدی نمیرسه. درسته حضرت آمدن حقیقت توحید رو با خودشون نازل کردن، قول انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الهکم اله واحد، این توحید رو با خودشون آوردن، همه رو میتونن وارد وادی توحید کنن. اگر کسی با حضرت همراه شد میتواند به لقاء پروردگار برسه. فمن کان یرجو لقاء ربه، انسان که با حضرت همراه شد از ملاقات دنیا و مخلوقات و اینا عبور میکنه، سر کارش با خدای متعال میفته در دنیا و آخرت، به همون معنای ممکنش، که حالا معنای ممکنش هم لقاء رب خود لقاء رسول در واقع، ولی حالا فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه، باید عمل صالحی رو بیاره، در عبادت هم شرک نورزه. ظاهرش که معلومه اهل عمل صالح باشه، اجتناب از شرک آشکار و خفی بکنه، ولی حضرت باطنشو که معنا کردن فرمودن که لا یتخذ مع ولایت آل محمدن ولایت غیرهن و ولایت هم العمل صالح، اون عمل صالح رسیدن به امامه. لا یشرک به عبادت ربی، یعنی با غیر امام تو عالم راه نره، فقط با امام خودش همراه باشه، فقط تحت ولایت امام باشه، تحت سرپرستی امام باشه. انسان اگه تحت سرپرستی امام قرار گرفت، اون وقت دعوت رسول الله رو اجابت کرده. حضرت فرمود من آمدم شما رو برسونم، من دست شما رو بگیرم موحدتون میکنم. موحد تربیت کردن کار حضرته، به من هم توحید رو دادن هم اجازه دادن این حقیقت رو به دیگران برسانم، پرده ها رو کنار بزنم، اونا رو با خدا مواجه کنم در عالم، با خدای خودشون در عالم راه برن، نه با زمین و آسمان و ماه و خورشید، اسیر اینها نباشن. ولی اگر شما میخواید من دست شما رو بگیرم، باید وارد این وادی بشید. فلی عمل عملا صالحا، با امام همراه بشید، با ائمه از اهل بیت من همراه بشید، از ولایت اونا بیرون نرید، با اونا در عالم سیر کنید، من شما رو به لقاء الله میرسونم. مقام لقای مقام عجیبی است. ما گاهی این معارف خیلی دم دستی برای اون به حساب میاد، اینجوری نیست. فقط با نبی اکرم این راه رفتنی است، ولی حضرت میگن من شما رو میبرم به شهر. اذعانت کنید اگر کسی میخواد برسد به همه اون چیزی که نبی اکرم آوردن، به اون حیات طیبه، بعد با امام همراه بشه. اگر میخواد به اون توحیدی که حضرت آوردن، بعد با ائمه همراه بشه. این حدیث نورانی رو در کافی شریف نقل کرده، فرمود حضرت فرمود یمسون الثمات و یدعون النهر العظیم، اینها آبهای برکه ها، آبهای مونده رو با اشتها و ولع میرن میخورن، ولی نهر عظیم رو رها میکنن. نفهمیدن حضرت چی میگن. حضرت فرمودن که نهر عظیم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. همه سنن انبیا به حقایقی که دست انبیا بوده دست حضرت، و حضرت رها میکنن میرن با دیگران. خب این براشون سخت بود، چطور حضرت رها میکنن؟ مسلمانن دیگه. بعد حضرت یه نکته ای فرمودن اون چه در نزد نبی اکرم بود بعد حضرت دست امیرالمومنین، جای دیگه خبری نیست. خود حضرت از این عالم رحلت فرمودن، اون حقایق در اختیار امیرالمومنینه. نه فرمودین هر چه انبیا داشتن به نحو اتم. پس بنابراین اگر کسی با امیرالمومنین راه نرفت، از این حقایق محروم. بعد همین رو دنبال کنید، انشاءالله اینو بعدن عرض میکنم. که ما غیر از این که باید دنبال ائمه باشیم، دنبال امام حی خودمون باید باشیم. این حالا در روایات عرض میکنم، همون حقایقی که محضر امیرالمومنین بوده الان در عالم عرض در محضر امام زمان. حالا شاید بعد عرض میکنم، شاید اصلا همه بهرهی که ما از ائمه گذشته میبریم از طریق امام زمانه. راه ما در عالم عرض به ساحت ائمه، به ساحت نبی اکرم، به محضر حضرت حق از طریق امام زمان و امام حیه. حالا این شاید رو بعد تقدیم میکنم روایات شو خدمتون. فرمود امام حی ظاهر، امام زمان به یه معنا ظاهرن، ما میتونیم با ایشون ارتباط داشته باشیم. زمان گفتن رابطو، حالا اینو عرض میکنم. پس بنابراین همه اون حقایقی که نزد نبی اکرم بوده نزد ایشونه، همه رزق قرآن در محضر ایشونه، من اندهو علم الکتاب ایشونه، بله به آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، تمام مقامات قرآن در صدر امام زمان، در قلب امام زمان، در وجود مقدس حضرت نازل شده. ما اگه الان بخوایم به قرآن برسیم بعد از طریق امام زمان برسیم. درسته این قرآن بر قلب نبی اکرم نازل شده لتخرجه، ولی این قرآن بعد نبی اکرم تو عالم عرض در قلب امیرالمومنین، الان در قلب امام زمانه. اون کلمه روحی که بر نبی اکرم نازل شد، اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تمام کتاب و حقایق ایمان تو این روح به نبی اکرم عطا شد. این روح الان با امام زمانه. به امام صادق از کریم، نه رسول الله، علم شما از کجاست؟ این معارفتون همه عالم تحت اشراف شماست. کتاب استاد حضرت مولانا خیلی از اینا مهمتره مسئله. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اون روحی که بر نبی اکرم نازل شده تو عالم عرض، اون روح با امام، با ائمه است، نرفته به عالم بالا. تمام حقایقی که نزد نبی اکرم بوده الان نزد امام زمان. اگر کسی میخواد استفاده کنه بعد از امام زمان استفاده کنه. حتی تلقی حقیر اینا گمان میکنم، اگر میخوایم از سایر ائمه استفاده کنیم طریقش امام زمان علیه السلام. نمیشود بدون امام زمان از این راه رفت. بنات فرمودیم. لذا یکی از رزقهای مهم ماه رمضان که خدای متعال در این ماه قرار میده و اگر کسی دنبال این رزق و روزی رفت، عرض کردم هم ما باید دعوت رو بشنویم، یک، هم نیازهای خودمون رو بفهمیم. کسی که خودش رو در حد دهان و غرایزش میبینه، این هیچ وقت رزقهای بزرگتر رو نمیبینه. خیال میکنه تمام رزقها همی خوردنی ها و پوشیدنی ها هست، محروم میشه. و همین که سفره گسترده الهی رو ببینیم و هم موانع هم رفع کنیم. اگر انسان موانع رو رفع نکنه سفره هست، منم گرسنه‌ام نمیتونم. موانع باید رفع بشه. این که دستور به روزه دادن یه نکتهش همینه، روزه موانع رو رفع میکنه، چشم و گوش و زبان و تا چجوری روزه بگیریم تطهیر میکنه، پاک میکنه. دیدید به باید فرمود فلیسم شعر رو کرد نردوی فرمود به جلد و پوستت، موهای بدنه باید روزه باشن. هر کدوم روزه ایده سومی دارن. این قبا اگر روزه گرفتن تطهیر میشن، موانعشون رفع میشه. در یه روایت میدیدم فرمود که روزه گوشتهای حرام رو آب میکنه، گوشتهایی که از لذت حرام رویده. ممکنه مال حرام باشه، ممکنه لذت حرام باشه، گوشتهای حرام رو آب میکنه، اون فربهی از آلودگی ها. آدم موانعش برداشته میشه. پس بنابراین بعد موانع برداشته بشه، چون انسان وقتی میخواد پرواز کنه باید سالم باشه. یه بال هواپیما اشکال داشته باشه بهش اجازه پرواز نمیدن. لازم نیست همش به هم ریخته باشه. باید هم دعوت رو بشنویم، هم سفره رو ببینیم، هم نیازهای خودمون رو ببینیم، هم موانع رو برطرف بکنیم، وقت آرام آرام به رزقهای این ماه میرسیم. از کلمه که از مهمترین رزقهای این ماه معرفت الامام، که اگر کسی در وسعت عمرش به امام خودش، به معرفت امام نرسید، ما تمیتتن جاهلیه، اصلا بهره از نبوت نبی اکرم نبوده، حیاتش حیات نبی اکرم نیست، مماتش ممات نبی اکرم نیست، در وادی ولایت نبی اکرم نمرده، تو این حضرت آمدن، تو این عالم از وجود مقدس نبی اکرم، خاتم انبیا، همه اون چه انبیا داشتن یک جا این پیامبر با خودشون آوردن، بالاترش هم آوردن. ولی اگر کسی با امام زمان خودش راه نره، سر سفره این پیامبر نشسته، هیچ بهره ای از این پیامبر نمیبرد.
مات
میتتن جاهلیتن، قبل از بعثت گویا از دنیا رفته، در وادی ولایت حضرت نیست، نه حیاتش نه موتش. ولی اگر کسی به امام رسید، من سره ان یحیی حیاتی و یموت میتتی فلیوال علی ابن ابی طالب و الاسیام بده، این انسانو میرسونه به نبی اکرم، میرسونه به حیات طیبه، میرسونه این معرفت و رزقی که در ماه رمضان داده میشه معرفت الامام همیشه هست، ولی این سفره در ماه رمضان گسترده تره اگر انسان توجه داشته باشه. این معرفت هم حالا مجال نیست دیگه اشاره میکنم، این معرفت هم مقاماتی داره، یه حد اقلی داره و یک درجه کاملی داره. حد اقلش اینه که انسان امام خودش رو صاحب امر الهی بدونه، مفترض و طائع بدونه، امرش و امر خدا بدونه، این خیلی مقام بالایی است. این حد اقل. بعد دیگه بالاتر سیر کنه با امام تا برسه به مقام نورانیت و کنه نورانیت امام. یه نکته در باب معرفت که انشالله بعد عرض میکنیم. یک نکته دیگری که در باب معرفت قابل توجه معرفت الامام اینه که معرفت با خوندن کتاب و اینا حاصل نمیشه. اینا باید خوندا. اینا رو باید خوند. معرفت در معارف ما در مقابل انکار آمده. در حدیث عقل و جهل ببینید، از جنود عقل معرفت، از جنود جهل انکاره. فرمود من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار. اونایی که با خودشون حسنه میارن تو قیامت مزدشون رو بهتر از عمل میدن و بعدم از اون سختی های قیامت در امنن، هیچ سختی و فزعی اونا رو نمیگیره، درست؟ ولی کسی با خودش سیئه بیاره، من جواب سیئه فکبت وجوههم فی النار، با رو در آتش جهنم میفتن. حضرت فرمودن الحسن از امیرالمومنین ارواحنا فدا نقل شده، من کلینی در کافی نقل کردن، من جواب الحسن فرمود حسن معرفت الولایه و حب اهل البیت. حسنه یعنی معرفت الامام، یعنی حب الامام. سیئه انکار الولایه، نمیفهمه جهلا، مقابل معرفت انکاره، مقابل حب بغضه. انکار الولایه و بغض اهل بیت انکاره. ما اختیار داریم، اختیار ما وقتی مواجهه با امام شد ممکن است انکار کنه، ممکنه تسلیم بشه. تسلیم آغاز معرفت. حالا اینو بعد عرض میکنم. لذا در روایات داره معرفت سه قدم باید برداشته بشه تا انسان به معرفت برسه: تسلیم، تطهیر، تنویر. در بعضی روایات داره تصدیق، تسلیم، تصدیق، معرفت. حالا انشاءالله این عرض میکنم. پس اون معرفتی که ما باید بهش برسیم چیست؟ حالا معرفت الامام، یک معرفت الامام کلی ائمه داریم، یکی هم معرفت هر مردمی، معرفت امام زمان خودشون. این نکته خیلی مهمی است. امام حی در بعضی روایات داره ظاهر، امامی که بشه فرمان او رو بشنوی، از او فرمان بگیری، ارتباط با امام یه چنین امام. حالا انشالله اینو توضیح بعد بدیم محضرتون. انشالله اگر خدا متعال توفیق داد در جلسات آینده یه مقداری این ده شب اگر روزی باشه بتوانیم بهره من باشیم به اذن خدا متعال، به دعای امام زمان ارواحنا فدا، انشالله راجع به خود حضرت صحبت کنیم. بحثای لطیفی در روایات در باب امام زمان سلام الله علیه هست که مقفول مورد توجه نیست. شما بعضی از این روایات و آیات و قرآن رو بخونیم. مرحوم بهرانی کتابی دارن المحجه، اونجا 120 آیه رو با روایات زیلش رو که مربوط به خصوص امام زمان علیه السلام، خیلی آیات عجیبی هم هست، خیلی بعضیش آیات قیامته که تعبیر به ظهور شده. حالا انشالله اون آیات رو انشالله بعضیش رو تقدیم میکنیم و روایات زیل اون آیات هم که انشالله یه مقدار بتونیم سر سفره قرآن مهمان باشیم و با قرآن انشاءالله به معرفت امام علیه السلام برسیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسین کوتاه بی مقدمه چند جمله از زیارت ناحیه بخوانم و اسبه فرسک شاردن مهمهمن با کیا الا خیام که قاصدا. وقتی حضرت رو زمین گذاشت به سرعت خودش رو رسانید کنار خیمه ها، شیه کنان ناله کنان. اهل حرم که پرده رو انداختن تو خیمه نشستن، گمان کردن یه بار دیگه امام حسین برا خداحافظی آمده. پرده خیمه رو کنار زدند. وقتی مواجه شدن با اسبی که غرق در خون بود، زینش واژگون شده، فلما رأینا النساء جوادک مخزیا و نظرن سرجک علیهم الویا. ای کاش میشد یه عمر پای جمله جمله این وقت تلگریه کرد. بر از نمن الخدور، اینا نوامیس رسول خدا بودن. ناشرات شور علی الخدود، لاتمات الوجود، سافرات و بالعویل دائیات. تعبیر اینه، فرصت رو از دست ندادن و الا مسرع کم و بادرات. بیدرنگ به دنبال زلجنا آمدن وسط میدان. نمیدونم بخونم این جمله رو یا نه. دیر رسیدن از زیارت ناحیه استفاده میشه. یه وقتی رسیدن و شمرو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.